به اون گفتن. بعد من نتونستم تحمل کنم، رفتم به اون سرباز گفتم آقا شما کی چی کاره ای خبر داری؟ خب بگو. شوهرم منو کشید کنار گفت مریم سینا شهید شده، سینا کامل از بین رفته. اونو جای دیگه من نشستم زمین، نشستم زمین به بابام زدم گفتم آقا دنبال سینا نگرد، سینا شهید شده. بعد بابام گفتش که میبریم همونجا که پدرم دفن شده همونجا دفنش میکنیم. گفتم آقا من دارم سینا رو میگم، چه ربطی به کم سینا رو که تو قبر بابا بزرگش که دفن. گفت خدا بهت صبر بده مریم، خواهرت هم شهید شد. گفتم چی داری میگی آقا؟ مظلومه رو میگی؟ گفت آره مظلومه هم شهید شده، دوتایی با هم شهید شده، فقط سینا رو پیدا نکردی؟ به تو گفتیم که تو بری بگردی اونو پیدا کنی که فهمیدیم بردنش هشگرد، یعنی همونجا که اتفاق افتاده اونی که 100% شهید شده بوده رو برده بودن هشگرد. خواهرم هم که نیمه جون بوده برده بودن اونجا، ولی اونجا نتونسته بودن تشخیص بدن که این کیه، چون کامل سوخته بود دیگه. خواهرم رو تشخیص دادن که بعدش دیگه پدرم برگشت رفت سینا رو هم تشخیص هویت دادن، گفتن آره سینا هم همینجا بوده، که بعد دیگه اومدیم بقیه کاراش انجام شد دیگه. عکسشو نشونتون بدم. این فرشته ها بود، به خدا این فرشته ها بود. این که سیناه، اینم خواهرمه، خدا شاهده این فرشته ها بود. یکی اومد تو تجربه بهم گفتش خواهرم خیلی خوشگل بود، گفتم مگه بهش خوشگل نمیخواد؟ بهش بگه برشته نمیخواد. اینم پسرشی که سربازه. خدا به همه خانواده شهدا صبر بده، خدا دلشون آروم کنه.
یه جوری گریه کن دنیا به فهم ما، درم اینجاست تو میدونی، فقط که پلک های آخرم اینجاست. صدای گریه ها تو میشنوم، دستاتو میبینم، به هم نزدیک شو نزدیک، سنجاق سرم اینجاست. جهان دیوونه ای بی درد سر میخواست، من بودم که اهل سوختن بودم، که اهل ساختن بودم، دلم میخواست از این لحظه های سرد بیوزنی به آغوش تو برگردم، اگرچه بی بدن بودم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی. جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها، برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض می‌کنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه برای امروز برای فردا. من رضا فراخی باز هم با برنامه دیگر در خدمت شما. امروز می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات منطقه، به ویژه روابط میان ایران و کشورهای عربی رو مورد بررسی قرار بدیم و همچنین به این سوالم پاسخ بدیم که آیا نگاه کشورهای عربی به مقوله امنیت از این پس تغییر خواهد کرد یا خیر. تا پایان با ما همراه باشید. قبل از اینکه گفتگوهای برنامه امروز رو آغاز کنیم، لازم هست صحبت‌های آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه رو پیرامون شرایط جدید و همچنین مذاکرات بشنوید. ایشون در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ممکن است در دور جدید مذاکرات شرایط جدیدی از سوی ایران مطرح بشه، اینگونه پاسخ دادن. صحبت ایشون رو بشنوید.
باز دو نکته جوابتون بدم. فعلا ما متمرکزیم بر دفاع از ایران و وظیفه ما این هست که با تمام توان از مدافعین وطن حمایت بکنیم. دو، ببینید ما وارد اتاقی نشدیم که وارد بشیم و بعد خارج بشیم. یک سندی رو در موردش تفاهم کردیم، سندی که با هر معیاری تأمین کننده منافع ملی ما بوده، دو طرف داشته، طرف مقابل آگاهانه به اون رضایت داده، نه فقط متن انگلیسی، ضمناً متن فارسی هم بوده، بنابراین خیلی شفاف تعهدات متقابل طرفین درش دیده شده. طرف مقابل اجرا نکرده، نه فقط اجرا نکرده بلکه نقض کرده، خلاف مد و روح اون عمل کرده و ما هم متقابلا گفتیم اجرا نخواهیم کرد. این خیلی روشن هست، تعهدات متقابلی بوده که با نقضش توسط آمریکا اجراش توسط ایران عملا ناممکن شد.
بله، بخشی از صحبت‌های اخیر آقای دکتر بقایی سخنگوی وزارت خارجه رو شنیدید. در کنار این صحبت‌ها بشنویم بخشی از صحبت‌های اخیر آقای دکتر عراقچی وزیر خارجه کشورمون رو درباره اعلام مواضع ایران به طرف آمریکایی.
برای آمریکایی‌ها گفتم که تا حالا شده تو جلسه شرکت بکنی که هر لحظه احتمال بدی ممکنه منفجر بشه کل جلسه. همجوری هاجواج نمی‌کنه. گفتم تا حالا شده با تلفن صحبت بکنی و احتمال بدی که همون لحظه که داری صحبت میکنی نابود شه؟ که حالا شده که مثلا چه میدونم وقتی با تلفن احوال خانواده رو میپرسی به خودت بگی که این ممکنه بار آخر باشه؟ گفتم ما اینا رو تجربه کرد و وایستادیم، با ما یه جور دیگه باید حرف بزن. ما نمیتونیم ما رو تهدید بکنیم، نمیتونیم ما رو تطمیع بکنیم. توی مذاکرات قبل از جنگ 12 روزه آمده بودم برای تطمیع، نه تطمیع من، تطمیع جمهوری اسلامی. فلان میکنیم، بیسار میکنیم، اینو میسازیم، اونو میسازیم، که من اونجا بهش گفتم غنی سازی ما فروشی نیست.
خب در این بخش از برنامه پیرامون این موضوع میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر سالار ولایت مدار، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی. سلام و عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه عزیزان دستندرکار در مجموعه رادیو جوان خوب فعال و مردم بزرگ ایران، در خدمتم.
سپاسگزارم آقای دکتر از همراهیتون. آقای دکتر ولایت مدار، در قدم اول پیرامون روابط ایران و کشورهای عربی، شما فکر میکنید که آیا محاسبات اونها بعد از این جنگ 12 روزه و 40 روزه و نگاهشون به مسئله امنیت در منطقه تغییر کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به استعذار مردم عزیز و همه شنوندگان برسانم. در این بررسی این مسئله دو تا نگاه وجود داره.
بله.
یک نگاه واقعی، یک نگاه سیاسی. نگاه واقعی اینه که در جلسات خصوصی و جلسات غیر رسمی دقیقا از رفتارشان این نکته‌ای که فرمودید کاملا احساس میشه که فهمیدن جایگاه ایران دیگه چه جایگاهی داره، خودشان را چگونه باید تنظیم کنن، فهمیدن آینده‌ای منطقه نخواهد داشت الا ای که تمام ملاحظات امنیتی را با منطقه و با ایران هماهنگ کنن. منطقه از اونجا خیلی بندگان خدا یه ضرب المثل ایرانی داریم که میگه اگر میخوای قضاوت کنی برای اون دزدم یک چیزی را در نظر بگیر.
بله.
اینها خدمتتون عرض کنم از خودشون اختیاری ندارن.
درسته.
واقعا دوستم دارن شاید که مستقل باشن ولی نیستن، توان ندارن، یه پشر رو نمیزنن اینا خودشون گم میکنن.
بله.
لذا جرأت اظهار نظر علنی ندارن. من فکر میکنم با این روندی که داریم پیش میریم و این صلابت و استیلایی که قدرت مردم ایران داره در منطقه به اثبات میرسه و همه دارن به صورت واقعی این را میپذیرن، در آینده اینها هم دیگه خودشون رو هماهنگ کنن و رسمی بیان در زیر چتری قرار بگیرن که چتر وحدت، چتر
بله.
عدالت، نه اینکه خدای نکرده اونا بخوان از زیر استیلای یه قدرت دیگه در بیان، خدای نکرده بیان زیر استیلای قدرت ایران که براشون مثلا ظلم بشه، نه، عدالت حقیقتا اون آزادگی، اون رعایت تمام شؤون اخلاقی و حقوق بشری ان شاء الله با سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی هماهنگ بشن و ما در منطقه شاهد باشیم که گلستان واقعی اون روز بشه، نه اینکه در حد حرف و شعار.
بلد.
من آینده را طوری میبینم که اینا مجبور میشن و به این میرسن که دیگه بین ما و غرب انتخاب کنن و ما را و منطقه را و هماهنگی جهان اسلام را انشالله انتخاب خواهند کرد.
آی دکتر، توی این سالا ایالات متحده خیلی سعی کرد از طریق ایران حراسی هم به اینها سلاح زیاد بفروشه و بعدم بهشون بگه که اگر من در کشور شما حضور داشته باشم امنیت خواهید داشت. این گزاره به نظرتون الان براشون چگونه تغییر کرده؟
همین، ببینید دقیقا با همین گزاره توانست سالها اینها رو بدوشه و آخرش هم روبرو شش تو شش میشن بهشان گاو شیرده خطاب کنه و حتی هم مالشان را که برده شأنشان و شخصیتشان را هم بشکن و له کنه با همین نگاه. ولی اینها به این رسیدن که اونی که آمریکا مدعی بود که میتواند برای اینها بیاره نتوانسته، در آینده هم نخواهد توانست. شرایط منطقه کاملا مدیریتش در ابعاد مختلف، چه بود انرژی، چه بود امنیتی و چه بود اقتصادی و حتی فرهنگی، در سیطره، یا حالا واژه سیطره غلط باشه، واژه قشنگی نباشه، در اون سایه بگیم معنویت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، خودشان رو همراه خواهند کرد. قطعا به این خواهند رسید. اگر هم خودشان نخواهند، مردمشان به رسیده. شواهد قرآن داره به ما میگه مردم قطر، مردم بحرین، مردم کشور حاشیه، حتی عربستان دارن از درون فشار میارن که ما چرا با همسایه های خودمان، با هم سلک و هم مسلک و اعتقادی خودمان نباشیم و این پاسخ اینا ندارن. این شواهد قرآن رو ما مستند داریم که مردم دارن به اینا از درون فشار میارن.
آقای دکتر، یه نکته هم که اینجا وجود داره، اگر ما بخوایم با اینها افق امنیتی مشترک تعریف کنیم، به نظرتون وجوه و مشخصات و اون اشتراکات ما در این باره با کشورهای منطقه چه خواهد بود؟
والا ما مقدمه این کار رو شروع کردیم در کمیسیون، بنده که مسئولیت کمیته دفاع با هم هست، این حوزه بنده است. ما با نمایندگان عزیز مجلس، اونهایی که نسبت به مسائل منطقه و مسائل سیاسی امنیتی منطقه حساسیت دارن، جلسات مشترکی داریم که مقدماتی فراهم کردیم که مشترکات رو پیدا کنیم، احسا کنیم که همه استقبال کنن. تا الان توانستیم به مستندات خوبی برسیم. انشالله از این بحران و این مسائل عبور کنیم. به زودی ما شاهد خواهیم بود که اونا هم استقبال میکنن، از اونا هم دعوت میکنیم، خواهند آمد و مشترکاتمون رو مطرح میکنیم. ما در خیلی زمینه ها مشترکات داریم که میدونیم با همدیگر هم پیمان بشیم در ابعاد مختلف، حتی پول واحد،
بله،
حتی یک ارتش واحد،
درست میفهم،
حتی نسبت به مسائل کلی دادوستت ها با سیاست کلی، حتی خروج و صادرات نفت و انرژی،
بله.
خیلی مشترکات داریم، مقدماتش هم فراهم شده، کارهای اولیه رو انجام دادیم، به امید خدا حالا مجلس داره بهتر میشه میپردازیم و آماده میکنیم. امیدواریم که خداوند هم که داره دست خدا رو داریم میبینیم، مردم دارن میبینن، خداوند متعال داره عنایت ویژه میکنه، علارغم قدرت نامتقارن دشمن، ولی استیصال و ضعف دشمن رو داریم حس میکنیم، پیروزی نزدیکه. دعا کنن مردم ایران که همه با هم بدونیم سربازان خوبی برای مردم، برای کشورمان، برای نظاممان باشیم. انشاءالله که دشمنمان را به زودی در شرایط بسیار بد و مستحصل و شکست خورده و تسلیم اراده بزرگ ملت ایران شاهد خواهید بود.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر رویت‌مدار از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ از مردم عزیز، خداحافظی میکنم.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر سالار ولایت‌مدار، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم از شما شنونده‌های همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه برای امروز برای فردا که همچنان با ما همراه هستید. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، برنامه رو ادامه خواهیم داد.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت دارد. برای امروز، برای فردا.
خب، ما در برنامه امروز برای امروز برای فردا داریم نگاهی میکنیم به افق رابطه میان ایران و کشورهای عربی، مسائل مشترکی که وجود دارد و میتواند از این پس مورد توجه دو طرف قرار بگیره و همچنین نگاه این کشورها به مقوله امنیت بعد از این تحولات و اینکه ایالات متحده آمریکا خودش رو کشور باثباتی در این حوزه نشان نداده و باید ببینیم که این موضوعات در نظر این کشورها از این پس چگونه خواهد بود. در این بخش از برنامه میخوام سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر محمد حسن دهقانی، کارشناس حوزه روابط بین الملل. سلام، عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همین مخاطبان محترمت.
جناب آقای دهقانی، در پس این اتفاقاتی که رخ داد، خب میدونیم که یک سری معادلات در منطقه تغییر کرده، شاید یک نگرش‌های جدیدی هم به مقوله امنیت ایجاد شده باشه. به باور شما کشورهای عربی آیا شامل این تغییرات هستن، نگاهشون به مقوله امنیت بعد از این اتفاقات؟
بله، به همونطوری که فرمودید، بعد از 9 اسفند ماه سال 1404 و با اون مدلی که جمهوری اسلامی ایران وارد نبرد با قدرت جهانی شد و به خصوص در سطح منطقه‌ای، مدل استراتژیک آتشباری که اتفاق افتاد در روز اول و دوم به طور کلی نظم امنیتی منطقه دچار تغییرات بنیادین شد که از اون به بعد این نظم امنیتی به طور کلی در حوزه‌های جغرافیایی مختلف و به طور کلی کشورهای حاشیه خلیج فارس و غرب آسیا متوجه این تغییرات در سطح وسیع شده. در فاز دوم تثبیت این نظم امنیتی در فضای منطقه‌ای بود که در طول این چند ماه در حقیقت در حال شکلگیری اون نظم جدید در فضای منطقه‌ای هست. خب البته می‌دونید کشورهای منطقه به خصوص اونهایی که سری در اون آخر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بله. دارن و از اونها استفاده میکنن، به لحاظ امنیتی، سیاسی و اقتصادی به سادگی نمیتونن قبول بکنن این نظم. ولی آنچه که الان در روی زمین داره اتفاق میفته، به خصوص با دور جدید حملاتی که شروع شده در 7 روز گذشته به کشورهای منطقه، نشون میده که اونها علی‌رغم اینکه میخواستن در پنهان اینطوری وانمود کنن که دوست و رفیق دیرین ایالات متحده هستن، ولی در ظاهر میامدن و میگفتن ما با شما جنگی نداریم، ولی دیدید که وقتی که اومدن سامون دادن تجهیزات و ادوات و نیروهای امریکایی رو در منطقه، بلافاصله با عکس عمل جمهوری اسلامی مواجه شدن و متوجه شدن که این جمهوری اسلامی هستش که از این به بعد تعیین کننده این نظم امنیتی در منطقه هست. خب این رو باید شما به این موضوع تنگه هرمز هم اضافه کنید، یعنی این در حقیقت جغرافیای استراتژیک به نام تنگه هرمز که یه نقش اساسی رو در تعیین کنندگی امنیت منطقه داره.
بله.
خب قبل از جنگ ایران و ایالات متحده از اون تنگه به عنوان یکی از آبراهایی که در حقیقت تعیین میکرد امنیت رو برای کشورهای غربی، به جهت که اونها از اون آبراه سلاح خودشون رو، ادوات خودشون رو، نیرو و همه اون امکاناتی که میخواستن در منطقه نظم رو ایجاد بکنن وارد میکردن. ولی بعد از اینکه جمهوری اسلامی ترتیبات خودش رو اعمال کرده و این تنگه، شما میبینید که اونها دیگه از این دسترسی خارج شده. اصلا به شما باید اینطوری عرض بکنم، اصلی ترین دعوای اونها بعد از یادداشت تفاهم و به خصوص بعد از آتش بس این هستش که اونها متوجه شدن که دیگه نمیتوانند در ترتیبات امنیتی منطقه نقشه عمده‌ای داشته باشن و این به لحاظ راه برد استراتژیک اونها را به شدت در تنگنا قرار داده و نمیتوانند اصلا قبول بکنن که در این تغییرات نظم جهانی که اونها میخواستن در حقیقت شکل دهنده اون باشن در هزاره سوم، ولی الان جمهوری اسلامی هستش که با یک استراتژی دقیق و حساب شده این نظم رو دست خودش گرفته. نه تنها این نظم رو در فضای امنیتی منطقه داره جاری و ساری میکنه، این رو تسری داده به سایر حوزه ها مثل حوزه اقتصادی و سیاسی در کل دنیا.
یعنی از نگاه شما هم این اتفاقات جدید بخشش به خاطر همین مسئله است که ایالات متحده این احساسی داره که نقشش در منطقه کمرنگ شده؟ بله
بله حتما اینطوریه. یعنی اصلا یکی از دعوای جدی ترامپ، یکی از دعوای اصلی اون الان و تیب کادر امنیتی رژیم صهیونیستی این هستش که اصلا نمیتوانند بپذیرن که دیگه در این نظم امنیتی جدید نقشی ندارن و نمیتوانن اون ترتیبات قدیمی خودشون رو اجرا بکنن و همین باعث میشه که بیان نقشه های جنگی بدون پشتوانه بکشن و اونها رو در مرحله اجرا همه رو با شکست مواجه بکنن. این داره روز به روز به اون اعتبار و حیثیت امنیتی ایالات متحده ضربه جدی میزنه و این از اثرات مقاومت هستش که ملت ایران در نگه داشتن تنگه هرمز به عنوان یک شاهراه استراتژیک و با مدل جنگاوری که تو این چند ماه انجام دادن به رخ دنیا در حقیقت کشیدن.
آقای دهخانی، آیا ممکنه تحت این شرایط کشورهای عربی به تدریج به سمت سوی برن که نقش آمریکا رو در منطقه کم رنگ کنند و بیشتر به سمت ایران بیان؟
به هر ترتیب اونها سالها یه سال هستش که همسایه جمهوری اسلامی ایران هستند و همسایه ایران هستند و باید بپذیرن که اگر میخواهن که در مسیر پیشرفت در منطقه قرار بگیرن با کمک همسایگان که اتفاقا دوستان اونها هم هست باید این نظر رو اجرای بکنن، نه با کمک قدرت های خارجی که اصلا در منطقه ما نقش و جایگاهی ندارن. اونها از هزاران کیلومتر اونورتر فقط به جهت تأمین منابع منافع خودشون آمدن اینجا و نقشی ندارن در ترتیبات امنیتی اینجا. به نظرم میرسه اگر که حتی اگر در فضای سیاسی و امنیتی اونها نخوان بپذیرن که وارد این نظم جدید به واسطه جمهوری اسلامی ایران بشن، در حقیقت این قدرت جمهوری اسلامی مردم ایران هستش اونها رو وادار میکنه که بیان پای میز امنیتی بشینن که حتما یک سوی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبات امنیتی اون هستش.
و آیا به نظرتون ما میتوانیم یک به شکلی یک شکاف ایجاد کنیم بین بعضی از این کشورها با توجه به اینکه برخیشون خیلی منطقی تر به شرط نگاه میکنن، برخیشون نه همچنان دوست دارن در کنار آمریکا و اسرائیل بایستن؟
ببینید در حوزه استراتژیک اون چه که تعیین کننده هست حوزه امنیت ملی و منافع ملی هست. یعنی این دو محور هستش که تعیین میکنه که کشورها چگونه ترتیبات خودشون رو با سایر کشورها تنظیم بکنن. اونها تا الان فکر میکردن که ایالات متحده دوست اونهاست و برای تامین امنیت اونها آمده اونجا نیرو پیاده کرده، پایگاه ساخته، ولی وقتی که دیدن حتی یکی از موشک‌های پدافندی خودش رو هم خرج دفاع از کشور اونها نکرده، به یک دوگانگی در فضای ذهنی خودشون رسیدن، ولی اینکه آیا بتوانن این رو به مرحله عمل برسونن، انقدر به میزان حریت آزادگی رسیده باشن در فضای ذهنی خودشون، این هنوز محل تردید هست. ما نشانه هایی رو نمی بینیم از اینکه اونها به خصوص تسا یادداشت تفاهم اونها به این نتیجه رسیده باشن که الان باید نظم رو با ایران تقسیم بکنن، نه اینکه برن مجدد به سوی ایالات متحده و رژیم اسرائیل.
سپاسگزارم از شما دهقانی، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خداحافظ.
ممنون. متشکرم. خدا نگهدار.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
بله، گفتگو کردم با آقای محمد حسن دهقانی، کارشناس مسائل بین‌الملل پیرامون روابط میان ایران و کشورهای عربی و موضوعاتی که در این زمینه میتواند میان طرفین مد نظر قرار بگیرد. سپاسگزاریم که با یکی دیگر از برنامه‌های برای امروز برای فردا همراه بودید. ما در این برنامه سعی کردیم افق امنیتی مشترک میان ایران و کشورهای عربی منطقه رو مورد توجه و بررسی قرار بدیم. با توجه به تحولات اخیر قطعاً ما در این زمینه شاهد تغییراتی خواهیم بود. باید ببینیم که این تغییرات به چه سمت و سویی خواهد رفت. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان که یک بار دیگر با ما همراه بودید. تا برای امروز برای فردای دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
زبان فارسی ما میمانیم.
آیا دو واژه سایر و دیگر معانی متفاوتی دارند؟ سایر و دیگر یه معنی دارن و نمیشه اونها رو توی یه جمله و برای بیان یه موضوع به کار برد. یعنی با گفتن یکی نیازی به ذکر دیگری نیست. مثلا به اشتباه میگن یا مینویسن سایر کشورهای دیگر هم آمادگی خود را اعلام کردند. در حالی که تو زبان معیار باید بگیم کشورهای دیگر هم آمادگی خود را اعلام کردند.
با رادیو جوان در حل